مثلا از چشمن میشه استفاده کرد، هیچ اصول کلی هست، ولی خب خیلی هم نباید واقعا وسواس کنه به این مسئله توجه کرد تا حدی که قابل قبول باشه.
خب دکتر یک کوچولو هم در مورد مصرف کافئین هم بگید ممنون میشم.
خواهش میکنم. کافئین نیمه عمر 5 الی 8 ساعت داره، در نتیجه توصیه که میشه حداقل از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد مصرف نشه. و اشاره بکنم به این مسئله که فقط شامل قهوه نیست، یعنی بسیاری از نوشیدنی ها حاوی کافئین هستن. چای مقداری کافئین داره،
بله.
چای سبز حدود 75% چای سیاه داره کافئین هست و نوشیدنی هایی که انرژیزا هستن و حتی کوکاکولا یا نوشابه ها همه اینا حاوی کافئین هستن
که خیلی در وعده شامشون هم استفاده میکنن، غافل از این که همین مورد باعث اختلال خواب، بیخوابی یا کمخوابی فرد میشه.
بله کاملا درسته.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز، خیلی استفاده کردیم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشید و همچنین
وقت ارزشمندتون.
زنده باشید. ممنونم از شما، سپاسگزاریم از اینکه شما با ما همراه بودید و همدلانه این گفتگو رو ادامه دادید. تندرست باشید خانم دکتر عزیز، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
تون بخیر. چقدر برای خودتون وقت میذارید؟ اصلا برای خودتون وقت میذارید؟ آخرین بار چه زمانی برای خودتون وقت گذاشتین؟ 30102 شماره پیامک ماست. وقتایی هم خوبه برای خودمون وقت بذاریم، همچنینم لازم نیست کار سخت و پیچیده انجام بدیم، با کارهای ساده، با کارهای روزمره خوب حال خوب رو به خودمون هدیه کنیم. آخرین بار کی یه فنجون چای یا مثل من قهوه خوردین بدون اینکه همزمان مشغول گوشی، کار یا جواب دادن به پیام کسی باشین؟ آخرین بار کی این کار رو انجام دادین؟ چند دقیقه زودتر از خونه بیرون زدین تا با آرامش راه برین و عجله نداشته باشین؟ من خودم همین امروز قبل از اینکه سر کار حاضر بشم یه نیم ساعتی زودتر از مه از خونه خارج شدم که با آرامش بیامم و در نهایت با عجله تونتون خودم رو رسوندم، ولی خب خیلی خوب بود دیگه. توی این فاصله که دارید به خودتون فکر میکنید که چقدر برای خودتون وقت گذاشتید، بریم همراه بشیم با مرجان قندی و بخشی که برامون آماده کردن، بشنوید.
یک نکته، یک متخصص.
بسم الله الرحمن الرحیم. محسن فرهادی هستم، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت. همونطور که مستحضر هستید، دقیقا قبل از فرارسیدن ماه محرم یک ابلاغیه ای از طرف معاونت بهداشت وزارت بهداشت به همه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد که برای مراسمای عزاداری ماه محرم و متعاقب اون سفر آمادگی لازم رو کسب کنن. عمده نظارت‌های ما تمرکز ویژه داره بر دهه محرم، دهه در واقع اول محرم تا سوا و عاشورای حسینی، بعد ادامه خواهد داشت تا ماه در واقع روز اربعین حسینی و در نهایت تا پایان ماه صفر که 28 صفر هست با رحلت پیامبر تا در واقع پایان ماه صفر تشدید و نظارت‌های بهداشت محیطی ادامه خواهد داشت. عمده کنترل‌های ما بر روی هیئت‌ها، مساجد، تکایا و موکب‌ها هست که با توجه به گرم بودن هوا و قرار داشتن در فصل تابستان، کنترل و نظارت‌های ویژه ما تمرکز بسیاری بر روی آب و غذا داره. نظارت‌های ویژه‌مون بر روی سامانه‌های آبرسانی، توزیع آب در موکب‌ها و همونطور که خدمتون عرض کردم در هیئت‌ها، حسینی‌ها و مساجد هست. یخ یکی از کنترل‌های ما هست. طبیعتاً یخ‌های صنعتی قابلیت شرب رو ندارن و کنترل ویژه ما بر استفاده از این یخ‌های صنعتی و قالیبی بزرگ برای استفاده غیر مستقیم هست و توصیه ما اینه که فقط یخ‌های در اوزان و وزن‌های کوچیک که الان برای آب شرب استفاده میشه رو برای نوشیدنی ها و مواد غذایی به طور مستقیم استفاده کرد. در نزورات کنترل میکنن همکاران ما و توصیه میکنن بر این که نزورات حتما با استفاده از محصول اولیه سالم استفاده بشه، ادویه، برنج، گوشت، مرغ، همینطور توصیه میکنن و آموزش میدن به این که مواد غذایی تبخ شده در فصل گرم سال در شرایطی که در منطقه‌ای که هوا زیر 35 درجه سانتیگراد در واقع هست 2 ساعت و در جایی که بالای 35 درجه گرما رو داریم ماکزیموم 1 ساعت در فضای باز باشه، الباقیش لازمه که غذا سرد بشه و برای مصرف حتما با دمای مناسب بالای 60 درجه گرما در واقع داده بشه. توصیه ما اینه که در طبخ مواد غذایی اگر امکانش وجود داره از ظروف معمولی استفاده بشه، در غیر این صورت حتما از ظروف یک بار مصرف استفاده بشه و از یک بار مصرف دارای پروانه و مناسب. طبیعتا توصیه میشه ظروف پلیپروپیلن یا پپه برای غذای گرم، ظروف آلومینیومی همینطور و ظروف بر پایه گیاهی و سایر موارد برای غذای با دمای پایین‌تر و غذای سرد استفاده بشه. توصیه ما اینه که کسانی که در مسیر طبخ غذا دارن در واقع فعالیت میکنن باید تا جایی که ممکنه از آشپزهای حرفه‌ای استفاده بشه، حد الامکان کارت بهداشت داشته باشن و علائم بیماری گوارشی و یا تنفسی رو نداشته باشن. در ذبح دام حتما از دامی استفاده بشه که در چرخه سازمان دامپزشکی است و کنترل‌های لازم انجام شده باشه و حد الامکان توصیه میشه که از ذبح دام در جایی که امکانات وجود نداره و باعث پخش خونابه و سایر اجزای دام بعد از ذبح میشه خودداری بشه. خیلی ممنون، متشکرم.
حال دلتون خرم. میگم میخواین یکم برای خودمون وقت بذاریم و همچین حالمونو خوش کنیم؟ یه موسیقی بشنویم؟ بفرمایید. واقعا این ترانه امیر تاجیک هم خیلی قشنگ بود، هم متن بی‌نظیری داشت. فکر میکنم شاید بد نباشه برید جستجوی بکنید متنش رو بخونید. ببینید آدمایی که با بالا پایین زندگی ساختن چقدر واقعا موندگار هم شدن، هم برای خودشون هم برای اطرافیانشون. امیدوارم برای خودمون وقت بذاریم دیگه، بله زندگی همینه دیگه. اما طبق وعدمون بریم در بخش تغذیه برنامه امروزمون، همراه بشیم با جناب آقای دکتر منصور رضایی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، که قرار شد امروز در مورد نوشیدنی های آرام بخش طبیعی و خواصشون گفتگو کنیم. به هر حال فصل تابستونه، خیلی دوست دارن که نوشیدنی های متنوعی رو تهیه کنن، خصوصا خانمای خونه. شاید قدیم ترها موقعی که مربای درست میکردن، از در کنار تهیه مربای شربتی هم تهیه میکردن که به درد میخورد. مثلا الان دیگه تو فصل تابستون شربت توت بود و شربت آلبالو. بریم اینا رو از زبان متخصص بشنویم، ببینیم اینا چقدر تأثیر گذارن، اصلا این نوشیدنی های آرام بخش چه ویژگی هایی دارن. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم، بفهمید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. برای فصل گرما، حالا فصل تابستون که هستیم، خود این گرمای مقداری طاقت و صبر و حوصله آدم ها رو کاهش میده. میخواییم با توجه به هم شرایط فصلی، هم شرایط محیطی، هم شرایط روانی، چند تا نوشیدنی آرام بخش طبیعی به اون معرفی کنید و البته تعریفی ابتدا داشته باشید از نوشیدنی آرام بخش. به چه نوشیدنی گفته میشه؟
نه کنید، به حال اینجوری گفته میشه که آرامش افراد بخش ازش برمیگرده به انتقال دهنده های عصبی، همون نورو ترانسمیتر یا انتقال دهنده عصبی که در خون هست و به مغز میره روی گیرنده های خاصی مثل گیرنده های گابا اثر گذاره و باعث نشاط میشه، سرحالی میشه. از گذشته های دور فکرم کمتر ایرانی باشه که با زعفران آشنا نباشه، شربت زعفران، چای زعفران، حتی غذایی که زعفران هست تو مراسم های سوگواری شادی معمولا استفاده میشه، بخشش به خود همین واقعیت تجربه نشون داده که استفاده از گیاه زعفران در مقدار کم، چون باز دوز بالاش میتونه ایجاد مسمومیت کنه. حالا خوشبختانه به علت گرانی زعفران اصلا ما دچار مسمومیت،
خوشبختانه آقای دکتر این که متاسفانه است،
نه مسمومیت
خب خوشبختانه از بابت دوز زیاده،
مسمومیت پیش
نمیاد،
مسمومیت پیش خوشبختانه مسمومیتش پیش نمیاد، پس این گران هست و استفاده میشه به عنوان تجربه. میگم علت آرام بخشیدن، میگم بخش ازش به خاطر تأثیرش روی گیرنده گابا هست و حس و حال خوب به فرد میده و آرام بخش. ولی یادمون باشه آرام بودن، آرام بخش داشتن، آرامش داشتن در افراد مثل هر مسئله دیگه یک علیتی نیست. همیشه گفتیم در تغذیه میگیم ما به یک علت بیمار نمیشیم، با یک راهکار هم درمان نمیشیم. در کنار سایر عوامل مثل طبیعت گردی، یعنی توصیه میشه افراد برن تو طبیعت باشن، سبزی ببینن، آب روان ببینن، به جای اینکه آب فاضل و جور و بوی کثافت رو مثلا تجربه کنن، دیدن رودخانه، آب روان از قدیم گذشت توصیه میشه که افراد برن در طبیعت. اینکه ما اینقدر تو زندگی شهری فقط در و دیوار میبینیم و چراغ راهنمایی رانندگی میبینیم و چهارراه و خیابون و پل و دیگه در و دیوار و سیمان میبینیم،
این هم برمیگرده آقای دکتر بخشش به مبلمان شهری که میتونه این نیاز ما رو مرتفع کنه دیگه.
یعنی به حال این رنگ سبزی که در درختان هست اگر بیاد در داخل شهر، نه در داخل باغ و ویلا، نه
دلی،
در داخل سطح شهر یا تو اداره تو من الان خود صدا و سیما، من حال بارها هست تو 20 اندی سال اومدم، اصلا آدم وقتی تو محوطه صدا و سیما انصافا حالش بهتر همین جوری احساس می‌کنه توی باغی توی پارک مونه، اینقدر حجم درختاش بالاست. پس نگاه کنین فقط هم بحث دم نوش، ولی خب حالا دم نوشایی که در فرهنگ ایرانی تجربه شده و دیگه میگن آزمون خود رو داده، آزمایش شده هست، ترکیباتی مثل بابونه، مثل سنبولتی، مثل گل گاوزبان، استخوان دوست، بادرنج بویه، بیدمشک، زعفران که خواستم خدمتتون، و معروف‌ترینش گل محمدی و گلاب هست.
خواهم خواستم همینم بپرسم آقای دکتر، مثلا ترکیب زعفران با گلاب،
دقیقا
این از اون شربتایی که خیلی هم خوشمزه است و هم فکر می‌کنم تو این فصل هم یه مقداری
چرا تو حلوا استفاده شده؟ نه چرا تو رسمای سوگواری حلوا استفاده؟ تو حلوا رو هم گلاب دارید، هم زعفران دارید، هر دو رو استفاده می‌کنید. این دلیل داره. این چنین ترکیباتی میتونه در کنار سایر عوامل تاثیر بذاره. پس یادم باشه فکر نکنید مثلا طرف بیاد این داروی آرام بخش رو بذاره کنار داروها رو، بیاد دیگه نه دیگه داروی شیمیایی بذارمش کنار، بیام با جمع نوشا بخوام خودم رو درمان کنم چندان جالب نیست. بازم دارم میگم در کنار داروهای آرامبخشی که پزشک صلاح دونسته، در کنار سبک زندگی یعنی خواب کافی داشتن، نور خورشید، خود نور خورشید در مقدار متعادلش بسیار سودمنده. شما برید بپرسین، دیدین حتما شنیدید در اروپا اصلا ما بحث افسردگی های
نور درمانی داریم. بله،
یعنی وقتی طرف در برخی فصول تابش آفتاب کم میشه، نور خورشید کم میشه، افسردگی ها به شدت میره بالا در جامعه.
بله.
در این ترکیبات آرام بخش گفتم معروف ترینش بابونه هست. اصلا بابونه اصلا تحت عنوان داروخانه میشناسن، یعنی اینقدر خواص متعدد داره، یکی از ده خواصش آرام بخشه. پس در کل این ترکیباتی مثل بابونه، مثل سمراتی، مثل گل گاوزبان، استخوان دوست، بادرنجویه، عرق بیدمشک هست، گل نارنج هست، زعفران هست، حتی گل محمدی، گلاب، اینا ترکیبات دیدن که رایه، حتی بوی خوش. ما خیلی تاکید رو میوه و سبزی، بوی میوه و سبزی، من اونطور تجربه داشتیم بوی کرفس رو
کاملا. بله،
اگه اصلا بخوریمش، کرفس رو شما خوردش کنین با چاقو، آمادهش کنین، خوردش کنین برای غذا، حالا قبل که بپزش اصلا بو کنین، بوی کرفس، بوی گل محمدی، بوی نعنا، ریحون، ترخون، مرزه، جعفری، اینا تمام سبزیات بوی عطر خاصی دارن و بهش میگن رایحه درمانی، روی اشتها اثر داره، خلق و خوی افراد رو هم بهتر میکنه. پس این ترکیبات روی انتقال دهنده‌های عصبی در مغز اثرگذاره، حس و حال خوبی میده. در کنارش هم باید سبک زندگی سالم داشته باشیم، از جمله که حالا اگر تو تعطیلات هستیم یه مقدار درک تو طبیعت هم باشی و از طبیعت استفاده کنیم، یه ذره این حال هوای آپارتمان و ساختمان و پارکینگ و در و دیواری ذره خارج بشیم. خود طبیعت میتونه بسیار کمک کننده باشه در افزایش آرامش. و یکی از چیزایی که خیلی اهمیت داره رضایت است. ما در بحث تغذیه همیشه میگیم صرف وقت چون غذا دارین مصرف میکنید، سعی کنید با رضایت باشه، با لذت،
با میل باشه.
آره، یعنی من از شنونده میگم که حتی خدا اینه که اگر هوس کردین فست فود میل کنید، اولا که این فست فود ترجیح خونگی باشه، ولی اگر رفتین فست فود بیرون هزینه کردی بگی این ماده سرطان زاست، دیگه واقعا یه مقدار با
اون نگاه منفی دیگه نخورید.
خب
دیگه شما که دلو به دریا زدی دیگه.
همون کسی با یه بار پیتزا خوردن سرطان نمیگیره، اصلا علت سرطان هنوز نامشخصه که چیه. این که شما با دلخوری اون کارو انجام، کار درستی نیست. اگه بخوای بری خونه باجناقت با لذت بره، نگو باز با برام
خونه جاری امیری، همینطور دیگه آقای دکتر. بله،
چیزی که الان مشخص شده از تغذیه مهمتر، از ورزش مهمتر، حس رضایت هست. حالا قربیاش رو گوشن لذت، ولی از لذت قشنگتر رضایته. سعی میکنین کاری که دارین انجام میدید، درسی که میخونی، ظرفی که داری میشوری، پیاده روی میرید، دارید غذای پخته میشه، دارید کاری رو انجام دید، به اون یک پزشک، به اون پرستار، به اون معلم، واقعیتا سعی کنین اگر اون کار رو با رضایت، با حس خوب انجام میدید، آرامش خاصی رو برای شما به ارمغان میاره.
خیلی متشکرم.
نیست صرفا داروها نیست. سعی کنید یک سبک زندگی خوب ببیشه تو بحث رضایتمندی، از کاری که میکنید با رضایت باشه.
بسیار عالی. آی دکتر، وقتی صحبت از دمنوش آرام بخش طبیعی میشه، خب خیلی براشون سوال پیش میاد، مثلا ممکنه نیاز اون روزشون یه آرام بخش ضد درد باشه، یه سردردی رو داره تجربه میکنه، سرماخوردگی هست، معده دردیه، یا یه ضد استرس، یه مقدار شرایط روانیشون رو میخوان کنترل کنن، یه آرامش اینجوری داشته باشن. میخوام ببینم اینا دستبندی داره، مثلا دمنوش قبل از خواب متفاوت با این مواردی که عرض کردم، ممنوعیت هایی در دوران بارداری وجود داره یا خیر؟ این موارد رو هم برامون بفرمایید ممنون میشم.
جمله معروف است، میگه همه چیز سم است بسته به مقدارش، و همه چیز سم است باید یاد بگیریم اون مواد رو کی، کجا، چه وقت، چگونه و چه مقدار بخوریم و سعی کنیم در اون موضوع افراط نکنیم.
بله.
و اینکه چند تا چیز رو همزمان با هم مصرف
نکنیم.
بله. در مقدار کم مفیده، در مقدار کم مثلا درست. یک فنجان، نهایتا دو فنجان مصرف. بله. کنیم، ولی از یه حدی که بیشتر میشه، حتی همون چای و قهوه خودمون دیگه معروف این دمنوشی که مدیران مصرف هممون، ولی حواستون
باشه
دمنوشه همین چای و قهوه،
چای
و قهوه در حد یکی دو فنجان قابل قبول، ولی وقتی از اون بیشتر میشه تپش قلب و استراب میاره. اینا همینطور در دوران بارداری با دقت بشه، در دوز کمتر با مقدار کمتر مصرف بشه، دوز سمی و دوز توکسیک بهش میگن لتال دوز، دوز سمی، دوز توکسیک نرسه و سعی کنه اون افراط و تفریط نشه. من بازم میگم همه بحث آرامش رو از دوباره دمنوش هم شد. در کنار اون دمنوش هم رایحه دمنی و روش های دیگه هم استفاده کنیم که دچار مسمومیت نشن.
بله.
آره پس در مقدار کم میگم همه چیز سم است، بسته به اینو مقداری رو از زن متخصصین در زمینه مسمومیت رو کار میکنن میگن آقا همه چیز سمه، میتونه سمی باشه ولی اگر به اندازه مصرف شه فرد دچار مشکل نمیکنه و بدن از پس اون ماده غذایی به عنوان ماده مفید برمیاد. ولی اگه بخوام در همون افراد کنیم زیاد روی کنیم، حتی چای و قهوه، حتی گل محمدی میتونه برای فرد ایجاد مشکل کنه، بهش میگن بحث مسمومیت.
بسیار عالی. و ضمن اینکه آقای دکتر اتفاقا میخواستم به افرادی هم که آلرژی دارن توصیه داشته باشید، آیا اینها خودشون خودسرانه میتونن بعضی از دمنوشا رو استفاده کنن یا مثلا کسایی که مشکل انعقادی دارن به لحاظ فاکتورهای خونی؟
دقیقاً همین، در مقدار کم مصرفشه که تجربه کنیم آیا با خوردن این دچار تهوع، استفراغ، سردرد، آبش بینی، خارش، اینجور مسائل نشیم. به حال ممکنه حالا هم خود ماده آلرژن باشه یا نه، همراه این گلها، همراه این دمنوشا ترکیباتی باشه که میتونه برای این فرد آلرژی داشته. و این آلرژی هم شخصیه، دلیل نداره اگه من آلرژی دارم نسبت به فلان دمنوش همسایه من، همسر من
همین پیدا کنه، اینجوری نیست.
پیدا کنه چه، حتما از دوز کم شروع میکنیم استفاده میکنیم. اگر تغییراتی دیدیم مثل خارش پوستی، آبریزش بینی، گلودرد، سردرد اینا رو دیدیم، بعد متوجه میشیم که مثلا به این ماده مشکل داریم، حساسیت داریم و از سایر موارد مشابه استفاده میکنیم. دقیقاً بابونه، سنبازی، استخوتوس واسه میگم سرآمد این مواد دمنوش‌های آرام بخش هست که هر فردی ممکنه به یک کدوم استفاده کنه و این برمیگرده به اون تفاوت‌های فردی. حالا در طب سنتی اون عزیزان میگن تبش سرد و تبش گرم اینا، حالا ما که این سوادش نداریم تو تب زیاد وارد نیستیم، میگیم تفاوت‌های فردی. در یک خانواده ببینید یه فردی فسنجون ترش دوست داره،
بله،
یکی شیرین میخوره، یکی ملس میخوره، هیچ اشکالی هم
نداره.
این بنگ به تفاوت افراد نسبت به یه موضوعی، یعنی یه بخش از این آلرژی بنگ به اون تفاوته که افراد با هم دیگه دارن در واکنش با موادی که مصرف میکنن.
و آقای دکتر در مورد اطفال هم اگه توصیه‌ای داری، چون حالا خانمای باردار رو گفتیم، معمولا حالا بدون توصیه پزشک نباشه، به قول فرمایش شما میزان و در واقع زمانش رو هم در نظر بگیرن، برای اطفال هم اگه توصیه‌ای دارید اصلا میتونن دمنوش استفاده کنن بچه ها؟
بله ناکن میشه، ولی چه ناکن، ما در اطفال میگیم پرکیجی، یعنی شما همین داروهایی که مثل آموکسیسیلین، آمپیسیلین، این حتی این دارو رو استفاده کنید. بله. مثلا اصلا یه بزرگش ممکنه 500 میلی گرم باشه ولی برای بچه میشه 200 میلی گرم.
بله.
اصطلاحش میگم پر کی جی، به ازای کیلوگرم وزن بدن. یعنی منه که 80 کیلو 90 کیلو 100 کیلو دارم، ماده که باعث مصرف میشه یقینا تو بچه 20
ساله بر حسب کیلوگرم وزنه پر کی جی
گرمی. بله. خیلی سریعتر و بیشتر چه به ازای کیلوگرم وزن فرد دقیقاً تو بچه‌ها چی میشه، مقدارش کمتر میشه.
درسته.
باید در دوز کمتری مصرف کنن، به راحتی اگه بخوان دوز بالغی رو مصرف کنن میتونن دچار مسمومیت بشن و مشکل بشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از این که امروز هم با ما همراه بودید، وقت ارزشمندتون اختصاص دادید به رادیو سلامت، برنامه نبض وطن.
انشالله که واقعا مفید باشه، قابل استفاده باشه.
حتما همینطور بوده آقای دکتر. حتما همینطوره، ما که استفاده کردیم، آرزوی سلامتی داریم برای شما.
همچنین سلامت باشید، خدا نگهدار
شما. خدا حافظ شما. خدا نگهدار.